أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين وغياث المستر المستكين والناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. خب، مباحث دین گریزی به خاتمه رسید. برسیم به بحث منشأ دین. بحث منشأ دین یه سری مقدمات و توضیحاتی داره، خودش خیلی بحث مفصلی نیست، اما شاید مقدماتش از خود بحث در روشنسازی مبحث از لحاظ اهمیت کمتر نباشه. مقدمه یکی، این رو باید در بدو صحبت‌های مثلا شروع دینشناسی میگفتیم، این یکی دو مقدمه رو، و جایگاهش اونجاست که ما موضوع مباحثمون بحث دینشناسی نه برای دینشناسیه، دینشناسی برای ارتقاء زندگی، برای دینداری، ارتقاء دینداری و نه حفظ دینداری. این مبحث دلیل اینکه بهش پرداخته شد، اولا اینکه جزء تو ضرورت بحث قبلا اینا رو اشاره کردیم، شاید این نکته هم نیاز باشه اونجا اضافه بشه. اول اینکه جز عقاید آدمه و عقاید تحقیقا انسان باید بداند. ثانیاً یه مشکلی که در مسائل دینشناسی امروزه وجود داره هست که ما باید دوباره با یک نگاه جدی و دقیقتر و عمیق‌تری به این مباحث نگاه کنیم. اونم اینکه بحثای دینشناسی که ما در غرب تولید شده، مثلا تولد مباحث دینشناسی اونجا بوده. در شبای گذشته هم عرض کردم ما بحثی به نام دین پژوهی، دینشناسی، فلسفه دین در نوشته های قدیم علمای خودمون نداشتیم، بحث مستقلی تحت این نام. بعد حالا عرض میکنم چرا اصلا اینا پدید آمده در غرب. اینا مباحثی که تو مباحث تقریبا 150 سال اخیر نهایتاً به 200 سال گذشته برمیگرده و تولیدش در اونجا صورت گرفته. بعد اون مباحث آمده به این فضای ما. حالا چه در اونجا که یک ریشه مثلا الهادی داره، چه در بحث‌های دینشناسی که خود ماها کردیم، این مباحث به صورت مباحث نظری باقی مونده و در فضای زندگی ما ورود پیدا نکرده. و در حالی که هر چی آدم اطلاعات کسب می‌کنه بعد در جانش، در زندگیش تأثیر بذاره دیگه. بنابراین ضرورت داره دوباره این مباحث را بررسی کنیم به دو جهت. یکی این که اون ریشه های منفی که در پیش فرض های دینشناسی در غرب تولید شده و ما بالاخره چون متأثر از اونها دوباره بازنویسی کردیم این دینشناسی رو، حواسمون باشه که اونا نیاد این سمت. این اولا. ثانیا این که مباحث را به سمت مباحث اعتقادی سیر بدیم، نه صرفا مباحث پژوهشی جامعه شناسانه یا روانشناسانه. و این مباحث دینشناسی تبدیل بشه به یک سری دستور العمل های کلی برای دینداری بهتر. همونطور که دیشبم عرض کردم که ما بتونیم مهارت زندگی همراه با دین را پیدا کنیم، زندگی دیندارانه. چون ما انصافا کجای زندگیمون دین گرفته؟ چقدر تو زندگیمون دین وجود داره؟ تو متن زندگی ها نماز میخونیم، روزه میگیریم، اما چقدر از زندگی همون را دین داره پوشش میده؟ به این معنا که در تک تک تصمیم های روزمرمون، بچه اون مثلا الان بد اخلاق شده، میخوایم باش یک رفتاری انجام بدیم، چقدر از این رفتار را از دین گرفتیم؟ اکثر ماها در این حالی که دیندار هستیم، دیندار نیستیم. حرفامون، کارهامون، تصمیمهامون، عملهامون، اکسل عملهامون از دین گرفته نشده. بخش زیادش اصلا نمیدونیم نظر دین چیه و نمیپرسیم. مشکل اینجاست که نمیدانیم و نمیپرسیم. یه مقدارش هم که حالا ممکنه بدانیم و از دستمون در بره سهواً، و ممکنه هم هوای نفس غلبه کنه، غلبه اون شقوت باعث بشه که عمل نکنیم. ولی اصلا تمام زندگی با دینه. چجوری دستشویی بریم؟ پرسیدیم؟ چجوری معامله کنیم؟ چجوری حرف بزنیم؟ این همه روایت راجع به آداب که حمام میری اول چه کار کن، بعد چه کار کن، بعد چه کار کن، بعد چه کار کن، تو حمام این کارا رو نکن، تو حمام رفتی آب خنک نخور مثلا. اینا باید چی آمده؟ مردم در زمان رسول خدا احساس میکردن که دین یعنی مجموع تمام دستوراتی که تمام زندگی رو دربر میگیره. به همین خاطر خیلی از اینا در جواب سوالات آمده دیگه. میامدن میپرسیدن چجوری حمام بریم؟ میخوایم بچه دار بشیم چه کارا بکنیم؟ بچه‌مون مثلا یه مقداری تند خو شده چه کارش کنیم؟ چه میدونم میخواییم ازدواج بکنیم چه کار کنیم؟ میخواییم طلاق بگیریم چه کار کنیم؟ در بحث طلاق چقدر دستور داریم؟ قرآن فرمود که وقتی که میخواییم طلاق بگیرین، طلاق بدین، به اون خانمی که دارین طلاقش میدین یه هدیه‌ای بدین وقت طلاق. حالا مهریهش رو نمیده، با صد تا لطایف الهیل یک کار میکنه که اون بگه آقا شیرم حلال، چی؟ مهرم حلال، جانم آزاد. توجه فهمیده؟ این تا دیگه دیگه قرآن چی میفهمد؟ ولی المطلقات متاع بالمعروف. مهریه که میگه اول داده دیگه، حقا علی المتقین یا علی المحسنین، یادم نیست، میگه این حقه. فکر نکن یه چیزی گفتم و رفتم. اگه کسی میخواد محسن یا متقی باشه، بدون رعایت این حقها به اون مرتبه نمیرسه. فرض لازمه. داره. دین میشه این. میخواد معامله کنه چی هست؟ قواعد معامله چیه؟ پس گرفتن چیه؟ من اقال مؤمنن اقاله الله یوم القیامه. اقاله یعنی پس گرفتن. اصلا این جنس فروخته شده پس گرفته نمیشود، مخالف شریعت. یکی آمد جنس خرید، گام پشیمون شدم نمیخوام، رفتم خونه نپسندیدم. در وقت داره کسی که اقاله کند پس بگیره، خدا هم ازش پس میگیره روز قیامت، میگه باشه برگشت. پرسیدیم اینا رو، بعد اون بالا زدیم پس گرفته میشود. اگه هم پس میگیریم، پرسیدیم که این جزء قواعد هست یا نه. ترجمه فهمیدی؟ ما با دین خیلی زندگی نمی کنیم. خدا رحمت کنه استاد ما، هر چی سوال نمی کردیم از قرآن جواب میداد. مثل این که قرآن دستورالعمل چیز بود براش، و همه جای قرآن براشون نکته داشت. اینکه همین امروز راجع به اون موضوع تحقیق کردن، کل قرآن رو چند دارون مرور کردن. اینجوری میشه دیگه. اتفاقا قرآن میفهمد که اگر میخواین عالم ربانی بشین، راهش همینه. ربانی یعنی کسی رو ربط به رب، کسی خیلی نسبتش با خدا زیاده، و کسی رو ربط به تربیه، کسی که با خدا ارتباطش زیاد باشه، ربط زیادی به خدا داشته باشه، ربط زیادی هم با تربیت پیدا میکنه. خوب میتونه تربیت کنه افراد رو، نفوس رو. بعد فهمد که انبیا چی میگفتن؟ میگفتن که شما ما رو نپرستین، هیچ کس نبوده که خداوند بهش کتاب و حکمت بده. بعد ثم قال کون للناس کونوا عبادا لی من دون الله، بگه که به ما توجه کنید، هیچ اهل حقی دعوت به خود نمی کن. پیام تمام انبیا، این پیام مشترکه از حضرت آدم تا حضرت خاتم این بود. ولیکن انبیا اینجوری می گفتن کونوا ربانیین، همتون ربانی بشین به خدا. ما ربانی یعنی نسبت زیادی با خدا دارد، منقطع نمیشه از خدا، و بعد به بهترین نحو میتونه نفوس را تربیت، چون تجلی رب میشه این فرد. حرفاش این کار همش تفسیر قرآنه. بعد چجوری میشه ربانی شد؟ اینجوری ادامشه. ولیکن کونوا ربانیین، چجوری؟ به ما کنتم تعلمون الکتاب و به ما کنتم تدرسون، به واسطه اینکه کتاب را تعلیم میدهید. این راجع به تورات و انجیل هم هست ها. عالم ربانی تو شریعت حضرت موسی و عیسی فرق نمی‌کنه. راه ربانی شدن این است که باید همه معلم قرآن باشن. این وظیفه همه ماست. تمام ماها باید معلم قرآن باشیم. تمام نفوس شیعه باید معلم قرآن باشن. حداقل معلم بچه‌اش که هست، واجب پدر مادر که به بچه‌اش چی یاد بده؟ قرآن یاد بده دیگه. یکی از وظایف واجب پدر مادر اینه که ان یعلمه القرآن، قرآن به بچه‌اش یاد بده. واجب همه قرآن را آشنا باشه. اولویت هم اینه که پدر مادر خودشون قرآن به بچه یاد بدن. ظهور روایت هم اینه که خودش یاد بده. نمی‌فهمم مثلا برش یک معلم قرآن بگیرد، میگه بهش قرآن یاد بده. اصل اولی هم اینه که خودش یاد بده، بعد اگر دستش کوتاه بود معلم بگیره. پس تعلیم قرآن همه باید معلم قرآن باشه، همه باید کتاب یاد بده. به ما کنتم تعلمون الکتاب، پس شما میخواین عالم ربانی، همه عالم ربانی شدن اختصاص به حوزه نداره، هر کی این کار را بکنه میشه عالم ربانی. تعلیم کتاب بدهد به طور مستمر. به ما کنتم تعلمون الکتاب، بعد و به ما کنتم تدرسون، و به واسطه این که شما چیکار میکنید؟ درس میکنید. خب تو بعضی از این ترجمه ها و بعضی از تفاسیر اینجوری فهمیدن که به واسطه این که قرآن را آموزش میدهید، تعلیم میدهید، و اینکه قرآن را خودتون فرا میگیرید، درس میگیرید. این حرف ظاهرا خیلی پذیرفتنی نیست، به خاطر اینکه اگر کسی قرآن را تعلیم داره میده، مقدمه تعلیم این که خودش تعلم کرده باشه دیگه، نمیتونه خیالات خودش که نمیخواد درس بده که به دیگران، این که حرامه که این شد تفسیر برای. پس برای اینکه فردی تعلیم قرآن بده باید قبلا درس قرآن را آموخته باشه، فرا گرفته باشه. یعنی اگه این درس به معنای همون فرا گرفتن بود، باید قبل از تعلیم میامد. میفرمود به ما کنتم تدرسون الکتاب و به ما کنتم تعلمونه، به واسطه اینکه فرا میگیرید و فرا میآموزید، آموزش میگیرید و آموزش میدهید، یاد میگیرید یاد میدهید. البته با یک توجیهی شاید قابل پذیرش باشه، فعلا به اون توجیهش کار نداره. شاید به این معنا بشه آیه رو برگردون، و اون این که درس در اینجا به معنای لغویشه. درس در لغت یعنی کهنگی، خود درس هم که به معنای درس گرفتن هست و آموزش دیدن هست، از همین ریشه لغوی آمده دیگه. شما یک چیزی که اصلا سابقه ذهنی نداشته باشین براتون چیه؟ تازه است. وقتی که یه بار اون رو فرا گرفتین براتون دیگه تازه نیست، میشه کهنه. تو فارسی هم اصطلاح داریم دیگه، میگیم ما این حرفا رو کهنه کردیم، این حرفا رو بلدیم، مسلطیم. درس هم به همین معناست. لباس مندرس، ثوب مندرس به همین معناست. میفهمد باید همگی شما قرآن را تعلیم بدهید و قرآن را پیوسته چیکار کنید؟ کهنه کنید. خب این کنایه خیلی بلیغی در رجوع مکرر به قرآن. خب این قرآن محتواش که کهنه نمیشه، کنایه از این که این کتاب رو باید چیکار کنی؟ ظاهرش اصلا مندرس بشه، از بس که مراجعه میکنی، از بس که مطالعه میکنی. دیدین بعضی ها که یه کتابی که خیلی آدم بخونه چجوری میشه؟ پاره پاره میشه؟ میگه بعد جویده باشی این کتاب رو. کتابی نیست یه بار بخونی بذاری کنار تو تاخچه، دوبار بخونی بذاریش، هر روز هر ساعت مطالعه مکرر برای فهم، مراجعه مکرر برای حل مسائل. چقدر تا حالا شده که ما مثلا احساس کنیم یه مشکلی داریم، مشکل خانوادگی، مشکل اخلاقی، حسد داریم، باز کنیم قرآن رو به نیت این که این درمانش کنیم، امیرالمومنین فهمیده قرآن را اینجوری باید بخونه، ترجمه فهمیده قرآن را درمان جویانه باید خواند. مثل اینکه یه نفر یه مشکل طبی داشته باشه، بعد بگن این کتاب راهنمای مثلا بیماری گوارشیه، بعد حالا میخونه چجوری میخونه میره پیدا کنه دیگه. اما اللیل فصافون اقدامهم تالین الاجزاء القرآن یرتدونه ترتیلن. در وصف متقین، حضرت تو خطبه متقین، اینا هم خطبه که حمام از حضرت سوال کرد و آخرش جان به جان آفرین تسلیم کرد. شبها که میشه بلند میشن، صافون اقدام، در حالی که اجزاء قرآن را تلاوت میکنن و قرآن را ترتیل میکنن. هر کدوم از اینا معنا داره. یحزنون بهی انفسهم، جانشون رو با این قرآن، اون حزن را به هیجان میارن، حزنی که ناشی از کمکاری ها غفلت ها، میخونن هی خودشون رو مقایسه میکنن. و یستسیرون بهی دواء دائهم، استثاره از سور، سور یعنی انقلاب، انقلاب به هم زدن است. فوره که به معنی انقلاب هم هست، سور که گاو هم میگن، که سور میگن گاو نر را، به خاطر که چه کار میکنه؟ زمین را ای زیر رو شخم میزنه دیگه. استثاره یعنی این شخم میزنن قرآن را. یستسیرون بهی دواء دائهم، خودشون شخم میزنن به قرآن و قرآن شخم میزنن و اگه دوای دردشون رو بیرون بیارن. اینجوری نگاه میکنن. از هر 1000 نفری که قرآن میخوانن، از هر چند نفر قرآن نمیخوانن ولش کن، از 1000 نفری که قرآن میخوانن چند نفر اینجوری قرآن میخوانن که من حسدم چیکار کنم؟ نمیخواد که ثواب بذه تو کیسه برای شب اول قبرش که. اینجوری باید خون پیدا میکنند. عالم ربانی اون کسی است که کثیر المطالعه است، که نقص فهمش را جبران کنه، و کثیر المراجعه است در مشکلات خودش، سوالهای خودش، هی مراجعه میکنه، هی دائم مراجعه میکنه. تجربه. خب اون وقت با قرآن میتونه زندگی کنه، با قرآن میتونه درمان کنه، با قرآن میتونه حل و فصل کنه مسائل خودش رو و دیگران رو. ما شاید هر سوالی، بنده یادم نمیاد سوالی کرده باشم و بعد یه آدرس قرآنیشون نداده باشم. اینطوری باید باشد. پس یکی از مسائلی که در این دین شناسی لازمه اینه که تبدیل به دینداری بشه در زندگی. مهارت‌های زندگی دیندارانه، مهارت‌های دینداری در زندگی، مهارت دینداران زیستن. و بعد عرض کردم وقتی که میشه با خیلی چیزای جزئی درمان کرد، نمیشه با دین درمان کرد؟ وقتی که خانواده درمانی، کار درمانی، چه می‌دونم شناخت درمانی اینا داریم، حقیقی ترین، جامع ترین پیام که مر زندگی رو میخواد اصلاح کنه نمیتونه درمان کنه. خب کسی که اینجا با دین زندگی نکرد، اونجا هم تجلی آخرت، هم تجلی دنیاست دیگه. پس این مباحث رو با این اهداف باید پیگیری کرد، کل موارد رو. یعنی ما بیاییم مسائلمون رو ببینیم، مشکلاتمون، نقص هامون، همه اینا رو، بعد بیایم بر اساس اینها تحقیق دینی درست کنیم. بعد با اون تحقیقات مشکلات فکری، خلقی، رفتاری، فردی، اجتماعی را اون وقت معلوم میشه که نقش دین تو زندگی چجوریه. حتی الان همین یه ترشایی هم که تو زندگی ها هست خیلی اثر داره. اصلا اینقدر زیاده به مثل خورشیده. شما تو خونه باشین روز تمام پرده ها رو بکشین بازم روشن. نه که ما هنری کردیم، ما اتفاقا خرابش کردیم، تاریکش کردیم، ولی اون اینقدر قویه، پیام خدا اینقدر نورانیت داره که یه ترشحش هم از یه جایی هم نفوذ کنه باز روشن میکنه. خیلی فرق داره با شب، ولو همه پرده ها رو بکشه آدم. اما حیفه بتونه آدم پرده رو کنار بزنه از نور بیشتر استفاده کنه. بعد هر پرده کشیده باشه در حد یک انجام واجبات حداقلی آدم حرکت کنه. خب بعد با اون مسائلی که داریم اگه ما یک تحقیق تطبیقی انجام بدیم و بعد پیاده بکنیم خیلی اثر داره. یعنی اگر یه پروژه باشه، یه فردی روانشناس بیاد انجام بده با مدل‌های روانشناسی که هست، بیاد این فضای مثلا مشکلات روحی روانی را بررسی بکنه، عرضه کنه بر دین، بعد ببینیم چه پاسخ‌هایی میگیره، بعد با دین چجوری میشه اونا رو درمان کرد، مشکلات خانوادگی را، مشکلات دیگر. این کارهاییه که انجام نشد. اگه یک صدم این دینی که ما داریم تو این غرب بود، هزار تا رشته از توش بیرون کشیده بودن، کار کرده بودن. خب نداره، یک سری چرت و پرت به عنوان دین تو دستشونه. دینی که اولین دروغگوش خداست، بارها اینو گفتیم، نمیدونم با پیغمبرش کشتی میگیره، بعد اون پیغمبرش میزنش زمین، اون جای دیگه مثلا راه میره، پیغمبرش نمیبینه، وقتی که میبینش مثلا بهش حسودی میکنه، میترسه که انسان مخلوق با خودش این خداش، این شد دین. بنابراین این نکته مهمیه که دین پژوهی ها و دین شناسی رائج در حقیقت بررسی عقلانی تجربی راجع به دین به عنوان یک پدیده، خصوصیات دین، لایه های دین و آثارش در هستی. و این دین شناسی مصطلحی که الان هست و در غرب از قدم پدید آمده، ابتدا از قبلا عرض کردم در متون اسلامی ما داشتیم تو بحث‌های کلامی، ولی پراکنده به عنوان یک سرفصل نداشتیم، یک علم مستقل نبوده. دین شناسی مصطلح حدود 5 تا رویکرد داره، رویکرد تاریخی، یعنی این دین رو میخواد بررسی کنه. مثلا فرض کنید شما این میکروفون رو ببینید، میخواد بررسیش کنید دیگه، به عنوان یک پدیده که بررسی میکنم میخواد بشناسش، با 5 تا نگاه، یکی نگاه تاریخی، یکی نگاه جامعه شناختی، یکی نگاه روان شناختی، یکی نگاه پدیدار شناختی، یکی نگاه ساختارگرا. حالا این دوتا آخرشو کار نداریم. بعد یه علم دیگه هم هست به نام فلسفه دین که اون با این یه مقداری همپوشانی البته داره، که در حقیقت این محصول دینشناسی را که با نگاه روانشناختی و تجربی و جامعه شناختی اون میاد مورد استفاده قرار میده. بعد حالا با میبینیم که حجم وسیعی از مطالعات، تحقیقات، نوشته ها راجع به دینشناسی داریم، دین پژوهی داریم، اما اینا تو صحنه زندگی اصلا کاری نکرده، تو غرب کاری نکرده، تو اینجا هم کاری نکرده. حلی از خیلی حل و فصل نکرده. از ما بعض از علومون تقصیر ما بوده، گاهی وقتا فلسفه و کلام ما هم همین مشکل را پدید آمده به دامنش چسبیده. بعد میخواده میگم فلسفه بخونیم که چی بشه، چه مسئله ای را حل میکنه، چه اثری در زندگی داره. دلیگه همین چند سال پیشا که بحران خودکشی بود، یک کنفرانس تشکیل شده توی یکی از کشورهای غربی، نمیدونم کجاست، چند سال پیش خوندم. بعد یکی از پیشنهادهایی که برای حل معضل خودکشی مطرح شده بود، استفاده از فلسفه برای درمان و مقابله با خودکشی بود. خب وقتی که بیار آدم این رو فهم کنه و در معرض قرار بده، میتونه تو زندگی واقع بشه. وقتی تو ذهن همینجور به چرخونه، شما بده ریاضی یک علم انتزاعیه دیگه، 99 تا رشته داره که ریاضی در پزشکی، ریاضی در فیزیک، ریاضی در شیمی. وقتی شما ولی فقط به ریاضیات پایه توجه کردین، توجه نکردین چی کارهایی میتونه بکنه، خب کاری هم نمیکنه دیگه. خب دین شناسی رایج غربی به دین و ارتباطاتش و اجزایش و اینها به عنوان یک پدیده با نگاه بیرون برون دینی هم نگاه میکنه. مثلا این چیه؟ راجبش تحقیق کنیم. اما قصد ما و هر عقلی این را حکم میکنه که آگاهی برای اینکه بدان و آگاه باش به چه درد میخوره صرفا؟ قصد ما از این مباحث صرفاً توصیف و خصوصیاتش، چه زاویه برون دینی چه درون دینی نیست. ما باید این مباحث را بخونیم، بعد در مقابلش موضع گیری کنیم. اونا که موضع گیری هم ندارن، مثل اینکه هیچ کس راجع به مثلا فرض کنید که نقاشی مکتب کوبیسم موضع گیری نداره، یه چیزیه اینجوری پدید آمد، این المانهاشه، این ویژگیهاشه، افرادی که مثلا تو این برجستگی بیشتر داشتن اینا بودن، اینا رو بحث میکنه. بعدش حالا عشق و علاقه پیدا بشه نداره که. اما قصد دین شناسی واقعی و عاقلانه اونیه که علاوه بر اون موضوع گیری داشته باشه، تبیین کنه و تعلیم کنه دین را، دفاع کنه از دین، عرضه عقلانی کنه دین را، تازه اینا میشه کاربرد کلامی دین شناسی، کلام رایج. و یه پله بعد در اینجا هم وای نیسته، درمان بحثای زندگی و مشکلات زندگی با دین، درمان دردهای بشری، حل مسائل زندگی و کمک به ارتقاء دین داری. برای نهایتش برای این میخواد، این هدف نهایی اینه. همه علوم انسانی باید به اینجا ختم بشه، از انسان شناسیش تا جامعه شناسیش تا روان شناسیش تا همش. هدف نهایی همه اینا زندگی سالم، گوارا، حیات طیب. همه باید به حیات طیبه ختم بشه، وگرنه زحمت زایده. به زندگی کامل ختم باید بشه، یعنی رشد زندگی معنوی و مادی، فردی و جمعی. بعد اون اهداف میانیش چیزای دیگه است، مثلا اثباتش، نقدش، دفاعش از اون مثلا فرض کنید موضوعی که داریم. خیلی ولی توی دین شناسی ما کلن رایج، چه تو شرقش چه تو غربش، بحثا بیشتر بحثای نظریه، یه سری بنیادهای خیلی پایه و مبانی، یعنی به این سمت باید حرکت بدیم کار را که دین درمانی کنیم، ارتقا بدیم زندگی را. درمان دردها، اعتلاء فکر روحی، نه فقط درمان دردها، شفا و رحمت. شفا درمان بدون عارضه، علاوه بر شفا باید رحمت هم باشه، اعتلاء باشه. اصلا یک کسی درد نداره، پیامبر دردی نداره تا بخواد درمان بشه. در معصوم اینطوریه دیگه، قرآن شفا و رحمته، اعتلاء میده فکر و روح و قلب را. این نکته اول. این نکته که عرض کردم فوق العاده مهمه، چون شما هر کاری میخواین بکنین به اندازه فکری که برای اون کار پشت سرش هدف گذاری کردین پیش میرین. شما اگر هدفتون رسیدن به آب باشه، هیچ وقت چاه 1000 متری نمیرسین که نفت به دست بیارین. که این نکته اول تمام راجب تمام علوم انسان، خصوصا دین شناسی، شاید هم قبلا اشارهش عرض کرده بودم. نکته دوم این که ببینیم فضای ما این موارد را از کجا میخواییم بگیریم، علوم انسانی خودمون را و من جمله دین شناسی را. یکی از عقل صریح و ناب، یکی هم از شرع. حالا چجوری؟ اگر این کار را انجام بدیم، ما اون تحول در علوم انسانی را که لازمه اصلاح تمام زندگی هاست حاصل خواهیم کرد، وگرنه با این وضع ما در زبان مسلمانیم، در عمل ملحد. حالا بعد نمونه‌هاش عرض خواهم کرد. حدود 15 رشته علوم انسانی داریم، باید پیش فرضها شما اصلاح کنیم. خیلی وقتا افراد میگن حالا علوم انسانی اسلامی یعنی چی؟ علوم انسان، علم که دیگه اسلامی و غیر اسلامی نداره دیگه. مگه دو تا چهار تا غیر اسلامی و اسلامی داریم؟ فیزیک اسلامی و غیر اسلامی داریم، شیمی ها کذا و به همین کیفیت. مثال هایی که میزنن تو این فضا، مثال از علوم تجربی طبیعی. من جمع نرز کنم، این علوم انسانی که ما میگیم علوم انسانیه، در مقابل علوم طبیعی نیست، در مقابل علوم تجربی نیست. این یک ذهنیت غلطیه. میگیم علوم تجربی و علوم انسانی. علوم انسانی اصلا در مقابل علوم تجربی نیست، در مقابل علوم طبیعیه نه تجربی. یعنی روش علوم انسانی رایج در جهان، روشش بازم روش چیه؟ تجربیه، مشاهده‌ایه. هم مبناش اصلا پوزیتیویستیه. پوزیتیویست یعنی تجربه. پس ما دو مدل علوم تجربی داریم. علوم تجربی طبیعی که فیزیک و شیمی و طب و امثال اینها زیر مجموعشه، راجع به تجربه، راجع به اموری که مربوط به نظام ماده است، و علوم تجربی انسانی که با تجربه تو فضاهای انسانی میخواد یا نظریه بده یا تشخیص بده یا چیزی رو استنباط کنه، امثال اینا. راهش تجربه است دیگه. به هیچ عنوان تو هیچ کدام از علوم انسانی عقل برهانی راه نداره، و ملاک تقسیم، اگر ملاک، چون وقتی میگیم علوم تجربی، تجربی چیه که ملاک تقسیم قرار گرفته؟ روش اون علمه. یعنی این با روش تجربی داره به دست میاد، تجربه داریم میکنیم. اگر شما میخواین بگین این علوم تجربی نیست، باید روشش تغییر کرده باشه. روش به دست آوردن علم هم 4-5 تا بیشتر نیست. یا حس و تجربه است، یا برهان عقلیه، یا شهود قلبیه، یا نقل آسمانیه. بیش از این نداریم دیگه. فطرت و اینا هم که راه علمی به معنای توسعه علم نیست، اون ادراکات اولیه است که همه دارن. پس چی شد؟ حس، و تجربه، عقل و برهان، شهود و عرفان، وحی قرآنی و تفسیر قرآنی که از معصوم میره، نقل خلاصه. راه غیر از اینا نداریم. البته نقل غیر معصوم هم داریم، مثل تاریخ، راه شناخت تاریخ، حوادث تاریخی که عقل برهان اقامه کنیم که اسکندر بوده، نداریم که همچی چیزی. حس هم که نکردیم، نه عکسی ازش داریم، نه. این راهش نقلیه که به ما شده، و نقل اگر از یه حدی بیشتر بشه یقین آوره، که میگن تواتر بهش احتمالا اصطلاحا. پس چی شد؟ اگر شما میگین این علوم تجربیه، علوم انسانی با چه روشی داره به دست میاد؟ تجربه فهمیده؟ اون انسانی بودن محتواشه، یعنی با این تجربه این محتوا رو به دست با روش تجربی داریم علوم طبیعی به دست میاریم، موضوعش امور طبیعیه، و با همین تجربه داریم رو موضوع انسان فردن و اجتماعاً جمعاً داریم کار میکنیم، میشه علوم انسان. پس این روشن باشه. بعد میاد از علوم تجربی طبیعی مثال میزنه که بگه خب علوم انسانی هم همینطوره، ولی این تمرکز رو علوم انسانی نیست که اونجا مثال از تجربه بزنیم بعد تو علوم انسانی پیاده کنیم. یعنی چی؟ یعنی شما در مورد آب به جوش میاد، ببینین این درجه رو گذاشتین 100 درجه سانتیگراد، آب در مثلا دمای 100 درجه سانتیگراد در فشار 1 اتمسفر به جوش آمد، درست شد؟ شما اینجا عنصری که برای این به دست آوردن این داشتین چی بود؟ صرفاً حس. چیز دیگه دخالت کرد؟ مریض آمد، دیدیم که مثلا فرض کنیم که باسیل سل داره، آزمایش کردیم، بعدم اینو بهش دادیم، دیدیم برطرف شد، چی دخالت کرد اینجا؟ صرفاً حس، تجربه. بله، یک استقرا هم برای این که گزاره را از جزئی بودن به کلی بودن ارتقا بدیم به کار بردیم، یعنی دیدیم این آب در 100 درجه، اونم در 100 درجه، اونم در 100 درجه، بعد گفتیم آب کلا در 100 درجه، آب خالص در 100 درجه به جوش میاد، درست شد؟ اما در علوم انسانی چی؟ علوم انسانی صرفا مشاهده و حسه. حالا بعد ببینیم چه جوریه. به عبارت دیگه اسلام به عنوان یک مکتب و هر مکتب دیگه‌ای و هر حالتی که در فرد محقق در علوم انسانی باشه، اون پیش‌فرض‌هاش دخیل میشه توی تحقیقاتش، تأثیرات اساسی داره. علوم انسانی اسمش روشه، بر مدار نگاه به انسان میچرخه. شما چجوری به انسان نگاه میکنید، علومتون اونجوری شکل میگیره. مثلا اگر و خود اون نگاه به انسان دیگه جز خود اون علوم انسانی به این معنا نیست. مثلا اگر شما آمدین به عنوان یک نظریه پرداز گفتین انسان موجودیست خودخواه، ویرانگر، اون وقت علوم تربیتی که بر اساس این نگاه میخواد شکل بگیره چجور علوم تربیتی خواهد بود؟ باید حد اکثر محدودیت اعمال بشه، ولشکاری خرابکاری میکنه. بعد مجازات، حقوقی که بر اساس این نگاه پیدا بشه باید چجور حقوقی باشه؟ مجازات ها باید چی بشه؟ حد اقلی بشه. چرا؟ چون ذاتا اینجوریه دیگه، درسته؟ کسی که ذاتن ذاتش خرابه، اینجوری مثال بزنم، شما اگه توقع داشته باشین که بچه خرابکاری باید بکنه، اگه زد یه چیز رو شکست که نمیزنینش که، اگر تو پیش‌فرض ذهنیتون باشه بچه باید مؤدب باشه، بچه باید بفهمه اینجور چیزا رو، حالا اگه خرابکاری کرد چیکار می‌کنی؟ مجازاتش میشه حد اکثری. تمام علوم از این رنگ میگیره، از نگاهی که انسان به انسان داره. با نگاه به انسان خط سیر مقدمه تمام تحقیقات علوم انسانی رو تشکیل میده. از طرفی این نگاه از ذهن محققش قابل انفکاک نیستش که، یعنی اعتقادات اون محقق، ایدهاش، نظراتش بر مسیر تحقیقی که میکنه و بر اصلا رو کجاها تحقیق کنه و چه تحلیلی ارائه بده در مسیر تحقیقش، تو همه اینا نظر اثر میذاره. برخلاف علوم طبیعی که میزان این پیش فرض‌های ذهنیش به مراتب کمتره. چرا؟ چون اولا مشاهده و حس توش غلبه داره، کارش با مشاهده و حس خالی پیش میره. فقط حد اکثر اون چیزی که درش به کار میره استقراءه. استقراء یعنی حکم کلی دادن از دید جزئی ها، مثلا این اینجوریه، این اینجوریه، این اینجوریه، این اینجوریه، بعد از این جزئی ها میان میگین که پس کلن این ویژگی مال این شیئه. درست شد؟ اما در علوم انسانی اصلا غلبه و تکیه تحقیق بر استنباطه، نه مشاهده، بر تحلیل مشاهدات نهایتاً. یعنی تکیه رو تحلیل عقلیه. ثانیاً در علوم تجربی پیشفرض راه نداره. شما نمیتونیم با پیشفرض این که آب خیلی سخت به جوش میاد بیاین اینجا وارد بشین بعد بگین خب پس آب بعد به جوش آمد. نه دیگه، این داره میگه 100 درجه است، اون یکی هم تو 1560 درجه است، اون یکی هم تو 2000 درجه است. ولی پیش فرض ها به شدت در علوم انسانی تاثیر میذاره، چون مسیرش مسیر تحلیله، رو حس سوار نمیشه صرفا. خب و در حوزه تحقیقات تاثیر جدی میذاره. اصلا میتونیم بگیم تمام علوم انسانی علوم ایدئولوژیک، علوم اعتقادیه. میخواد اعتقادش اعتقاد الهادی باشه، میخواد اعتقادش اعتقاد توحیدی، فرق نمی کنه. ببین یه مثال بزنم. پاولوف رو سگ آزمایش کرد. شرطی سازی رو از رو کارهایی بود که رو حیوانات انجام دادن دیگه. آمد سگا رو گذاشت رو یک جایی، موسیقی پخش کرد. همزمان اون کف اونجا رو، اون سنی که این سگا رو گذاشته بودن، داغ کرد. به یه حدی از داغی مثل اینا چیکار میکردن؟ پاشونو بالا میبردن دیگه، میسوخ پای حیوان بدبخت. بعد این کار هی تکرار کرد، همزمان هی چیکار میکردن؟ اون موسیقی رو پخش میکرد. تو سیرکا هم همین کار رو میکنن دیگه، بدبخت حیوانات. بعد یه مدت دیگه داغ نکرد، موسیقی رو پخش میکرد، اینا میرخصیدن. یا در یک ساعت خاصی به اینا غذا میداد، همزمان مثلا صدایی یا موسیقی پخش میکرد، بزاقشون ترشح میشد. هر زمان اون میشه، اینا قواعد شرطی سازی دیگه، 4 تا قاعده زارن داره. بعد این قواعد شرطی سازی را رو سگ آزمایش کرد، روی انسان تعمیم داد. چجوری میشه رو سگ آزمایش کنه رو انسان تعمیم بده؟ مگه میشه؟ شما میتونید رو سگ آزمایش کنید رو ملائک تعمیم بدین؟ نمیشه که. باید یه پیشفرض داشته باشه. اون پیشفرضش چیه؟ این که انسان با سگ خیلی تفاوتی جوهرن تفاوت نداره. بله یک تفاوتی داره که سیستم عصبی عضلانیش پیشرفته تره. این تفاوت جوهری نیست. همونطور که سگ از ماهی پیشرفته تره، از قورباغه پیشرفته تره، پستاندارن از اون دوزیستان پیشرفته تره، از پرندگان پیشرفته تره. یعنی پیش فرضش اینه که این یک عامل اصلی، عامل اصلی وجودش جسدشه. و عامل دیگه ای هم نیست. فرقش با حیوان اینه. نه اینکه روح مجردی دارد که اون روح مجرد عامل مواردشه. بعد البته ناگفته نماند اون قواعد شرط‌سازی رو انسانم جواب میده. خصلتش اینه که ناقصه. مثل خیلی چیزهای دیگه. گوشت خوک آدم بخوره بدنش قوی میشه، پروتئینو میگیره، همه اینا هست. ولی انسان را از انسانیت خارج میکنه. این همینه. این هم که یک کسی میگه من گوشت و خوک خوردم هیچ مشکلی هم برام پیش نمیاد. خب پیش نمیاد که بله. اگر انسان فقط جسد بود شاید پیش نمیاد. تازه اونم معلوم نیست. چون ما آزمایش نکردیم که واقعا تمام شرایط مؤثر بر یک انسان را از حیث جسمیش یکسان نگه داریم، بعد گوشت خوک به یکی بدیم، به گروه شاهد گوشت مثلا گوسفند بدیم، بعد ببینیم چه تغییراتی میکنه. اصلا ممکن نیست. میدونین یکسان نگه داشتن شرایط آزمایش که شرط اینه که بدونیم متغیر چه تأثیری گذاشته تو فضای انسانی تقریبا محاله. به همین خاطر بعد از اول رو حیوانات آزمایش میکنن، تو شرط خاص نگهشون میدارن، تازه بعد که میارن اون رو جسم انسان چی میکنن، بعد یه مدت خیلی از داروها حذف میشه چون بعضی از چیزا دیده نشده بوده. بنابراین علوم انسانی در حقیقت علوم تمام رنگ گرفته از پیش فرضاست، وگرنه نمیشه حرف زد. شما اینجا وقتی میخواین رو سگ آزمایش کنین، رو انسان تعمیم بدین، باید پیش فرضتون رو بیارین، بگین خب انسان تصمیمهاش، تربیتش مثل سگه، یعنی یک عاملی جدا از اونا نداره یا دارد. اون تا این پیش فرض داره که تو روانشناسی به شما نمیگن که بگن ما روح مجرد را نمیپذیریم، پس این رو میشه اینجا این کار کرد. تمام علوم انسانی باردار از ایدئولوژی‌هان، از افکارن. من یه مثال ملموسش رو عرض کردم، حالا بعد اگر برسیم هر جا اگر لازم بود اونجا بگیم این چه فکری باعث شده که این نظریه داده بشه. حالا تو خود بحث دین شناسی عرض میکنم. خیلی باردار از افکار یعنی عقبه ذهنی و اعتقادی پژوهشگر قطعا تأثیر جدی و مستقیم میذاره. خب حالا نگاهی که در فرهنگ بعد از رنسانس به انسان ایجاد شد نگاه اومانیستیه، یعنی در برابر خداپرستی و محوریت خداوند و رب و عبد بودن نگاه اومانیستی در مقابل این شکل گرفت. خب و اومانیسم جایگزین عبودیت شد، خدا محوری شد. خب این خود این که خدایی هست یا نیست، انسان محوره یا خدا محوره، این خودش جز علوم انسانیه؟ که بس نشده که اینجا به عنوان چی قرار گرفته؟ پیشفرض تمام علوم انسانی، پیشفرضی که هیچ جا اثبات نشد. خیلی عجیبه، علومی نشأت گرفته از جهل محض. ابو جهل ها اسم علما رو گرفتن. مرد حسابی، تو که داری این بنای بلند علوم انسانی رو درست میکنی باید اینجا اثبات کنی، بگی من اثبات کردم خدایی نیست، پس به این نتیجه رسیدم باشه از این به بعد علومم اینجوری بنا میکنم. حالا بعد خواهیم دید حرفایی که پدران علوم زدن حرفای چرت و پرتی که از آن آدم خندش میگیره و در تاریخ به عنوان حرف علمی گفته شده. اون یه بار توی جلسات عرض کردم، چند بار شاید عرض کردم، بیش از یک بار، که وقتی که یک حرفی را یه آدمی به دید یک آدم معمولی بزنه، ممکن شما بزنید تو دهنش. همینو به عنوان تز علمی بگن، استاد دانشگاه داره اینو میگه، به عنوان یک تحقیق علمی، دقیقا حرف ابو جهل. به عنوان توری پدر جامعه شناسی نوی گفته اگست کنت، بعد حالا حرفش میاریم میخونیم. پدر روانشناسی جدید گفته، فروید، اصلا با یک داستان شروع کرده حرفشو. داستان نشسته جای برهان. عجب از خلائق که اصلا عقلشون رو انگار از دست دادن. این که خدا هست یا نه، این که جز علوم تجربی نیستش، که ربطی به علوم تجربی نداره. که ما بخوایم مبنای تحقیقات علوم انسانی رو پیش‌فرض‌های پوزیتیویستی قرار بدیم، یعنی فقط مشاهده، فقط آنچه می‌بینیم هست، خود این حرف که قابل اثبات تجربی نیست. که تنها موجوداتی که تو عالم هستن همین موجوداتی هستن که محسوسن. اگر چیزی به حس نیاید، محسوس نباشد، اصلا وجود ندارد. اینو کجا علم تجربی میتونه اثبات کنه؟ این خودش خود گزارش گزاره متافیزیکیه، غیر تجربیه. چون شما در این در مورد موجودی بحث میکنین که به حس نمیاد، پس با حس قابل نه اثباته نه نفیه. پس این نیست. از کجا آمد این گزاره؟ خب، پیشفرض تمام علوم انسانی موجود، پیشفرضهای پوزیتیویستی، الحادی و مادیگرایی است. خب، این چرا تو علم تجربی داره؟ اون که داره حس میکنه. خب، مبنایی که ربطی به علوم تجربی داره، هی داره توسعه هم پیدا میکنه. بعد به اسم اینا علوم تجربی تجربه شده. آقا رفتیم دیدیم اینا جمجمه ها رو داریم میبینیم دیگه. اینا مال جمجمه مال 2 میلیون سال پیش. اینا این جمجمه واسطه بین میمون و انسانه دیگه، انسان مثلا نئاندرتاله. داریم میبینیم که مثلا تو غارها مثلا چی بوده، خط و خطوطی کشیدن، پس معلوم میشه انسان اولیه زبون نداشته، با شکل و شمایل حرفاشو میگفته، او میکرده مثل حیوانات، بیان نداشت. همه اینو غلط. قرآن میگه انسان اول حرف میزده، پیغمبر بوده. عجیبه. به اسم علوم تجربی دو تا مشاهده رو با 100 تا پیشفرض به خورد محافل علمی داریم میدیم، به خورد محافل علمی شرق دادند. در حقیقت این خیانت هم بعد از مشروطه به این ور در مراکز علمی ما اتفاق افتاد. بعضی که فریب خوردن، اونا هم به عنوان وحی منزل تمام اینا رو قبول کردن، چیزایی که با بدیهیات قرآن مخالف بود. بعد آمد اینا به عنوان اعتقادات توی قشر خصوصا تحصیل کرده یک تزلزل‌های اساسی ایجاد کرد. ببین شما حالا بعدش می‌ریم تو همین بحث. این چون این مقدمه خیلی مهمه، هر چقدر راجبش گفتگو کنیم جا داره. مثلا همین جامعه شناسی ادیان یک علمه. به عنوان یک علم تجربی زیر شاخه علم تاریخ دینه، تاریخ ادیانه. البته رشته مجزایی شد دیگه. هم زیر شاخه میان رشته ایه بین جامعه شناسی و بین تاریخ. این چی میگه؟ میگه اول که بشر وحشی بوده، مثل گرگ عصر حجر هم بوده، آتیش که نداشته، پاره پاره میکرده حیوانا رو میخورده. حالا همه چیز خارم بود دیگه، هم علف و نمیدونم میوه میخور، هم حیوانا رو پاره پاره میکرد میخورد، خام خارم بود. زبانم که نداشت، فرهنگم نداشت، آتش هم نمیشناخت. مثل حیوانات هم در غار و جنگل زندگی میکرد، خونه نمیساخت ابتدا، بلد نبود. بشر از اینجا حرکتش شروع کرد. بعد چه کار کرد؟ باور و اعتقاداتش رو هم از همین جا شروع کرد، شکل داد. بعد سه تا دین پدید آمد. اول چون میترسید جهل داشت و ترس داشت، چون عاجز و جاهل بود که یه دفعه مثلا این زلزله می آمد، سیل می شد، یه چیز حوادث طبیعی بود دیگه، چون می ترسید آمد روح انگاری کرد. سه دین ابتدایی پدید آمد: آنیمیسم، فیتیشیسم و توتمیسم. کار نداریم چیه اینا، اینا دینای افسانه‌ای خود ساخته درست کرد برای اینکه اون یکم آرامش پیدا کنه، بگه یه چیزی هست، مثلا روحی هست تو این عالم. اینا اصلا دینیه که هیچ ربطی به خدا نداره، اصلا تو این دینا خدا مطرح نیست. این سه دین اولی و در ادیان ابتدایی اصلا خدایی نیست و اگرم هست دارای صورت روشنی نیست. بعد اینا رو بشر کی درست کرد؟ خود بشر اینا رو به عنوان دین برای خودش درست کرد. به عنوان پشتوانه وحیانی نبود که ادیان رو به عنوان پشتوانه از آسمان بیاد کس دیگه ای بهش بده نداشت. اینا برای خودش درست کرد. بعد رفت به سمت ادیان شرک، ادیان متوسط، ادیانی که تو هندن، چینن و ژاپنن، مثل کنفوسیوسیسم و تائوئیسم و لاوتسه و اینا. بعد کم کم آمد به صورت دین توحیدی درش آورد، شد زرتشت و یهودیت و مسیحیت و اسلام. این یعنی چی؟ این تفسیر از شکل گیری دین، یعنی دین را کی درست کرده؟ خود انسان. این پیشفرض داره دیگه. اگر کسی پیشفرضش این باشه دین از آسمان می آید، دیگه همه این حرفا میشه چی؟ جهتش عوض میشه، میشه باطل. یه پیشفرض باید محقق این فضا داشته باشه. دین کار خداست یا کار بشر؟ اگر شد کار بشر، بعد میاد براش این تاریخ رو میچینه. میشه علم، یک کلمه پرتمطراق علم هم یدک میشه کشه جامعه شناسی دین. یعنی با پیشفرض الهادی که حتی از راه تجربه این پیشفرض رو به دست نه، کاش که از راه تجربه به دست آورده بود. بعد میگفتیم خب حالا تو تجربهش اشتباه کرده، تجربه خطا پذیره دیگه. یه پیشفرضی که از هیچ تجربه‌ای نگرفته، تحکمه، زورگوییه. من به این معتقدم. آخه به چه دلیل؟ برهان بیار. قرآن خیلی حرف دقیقی داره، من قول ها تو برهان نکن، برهانتون رو باشه ما شرکتون رو قبول میکنیم. آبه یه دلیل برای حرف خودش آدم باید بیاره آخه. اون اصل فونداسیون رو هیچ دلیل نداره، بعد برای شاخهای فرعی دلیل داره میاره. اصل غلطه. خب تاریخ دین را بر اساس چیزی که نه با تجربه، نه با برهان، نه با نقل آسمانی، با هیچی به دست نیومده، صرفاً یک حرف بی دلیله دارن کل بنای تاریخ بشری را روش سوار میکنن. خیلی خیلی جای تأسف داره این معنا. و من یدعو مع الله الهن آخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه. کسی که حرفی الهادی میزند که بر الهاد هیچ دلیلی نمیشه آورد، چون باطل که دلیل آوردن نیست، دلیل یعنی راه به حق رسیدن. چه میخواد تجربی باشه؟ علم یعنی چی؟ راه کشف حقیقت دیگه. چه تجربیش باشه، چه برهانیش باشه، چه وحیانیش باشه، بر باطل که علم اقامه نمیشه به هیچ نه. این که قرآن به عبارات مختلف میفهمند او اثارت من علم، نه تو یک دلیلی، یک اثری از کتاب‌های قبلی بیارین، یا یک دلیل عقلی بیارین، یه چیزی بیارین. نمیشه همینطور بگی که نه خدا چند تا داریم، اینا واسطه های خدا. به چه دلیل؟ عقل انسان، تفاوت انسان و حیوان تو همینه دیگه. شما حیوان رو بگین از اون ببرو میره، انسانیت انسانی که بگه به چه دلیل برم از این را. یعنی علوم رائج بر مبنای هدم انسانیته. یه انسانیت انسان زیر سوال رفته است. مبنای تمام علوم حرف بی دلیل. حالا وقتی که بخونیم حرفاشونو بعد آدم میفهمه عجب کلاهی سر آدم رفته. افراد رو بزرگ کردن، پدر علم روانشناسی. این کتاب توتم و تابو مال فروید رو ملاحظه بفهمیم بعد ببینیم چیا گفته. یه مقدار که آدم تو بحث استدلال و برهان و اینا یه ذره ورود پیدا کرده باشه، حرف استدلالی رو با حرف زور یکم تشخیص بده، بعد میفهمه از صدر تا ذیلش هم حرف زوره. خب به واسطه اعتقادات افرادی که تاریخ را بر اساس اون اعتقادات خودشون مادی تفسیر کردن، این فضای علوم شکل گرفته و یه خلط مبحثی هم رخ داده. اتفاقا همین پدیده که دارن بحث میکنن و میگن مثلا فرض کنید این با مبانی غیر الهی تبیینش میکنن، همینا اتفاقا با پیشفرض‌های توحیدی قابل تبیینه، تفسیره. خب اگر این شد باید آدم اون وقت چیکار کنه؟ بگید حالا چرا بر این پیشفرض، چرا بر این پیشفرض نباشه؟ اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. وقتی که احتمال دیگه برای توجیه این پدیده آمد، اون وقت دیگه تازه اگه استدلال داشته باشه استدلالش از بین رفته. این نشون میده که پیشفرضا خیلی خطرناکه و اصلا ربطی هم به علوم تجربی نداره. اینه که باید جای دیگه اثبات بشه. این خودش یه بحث عقلیه. اگر اثبات نشه اصلا ما گنگیم، نمیتونیم بنا کنیم. اونا امور اثبات نشده اعتقادات شخصی خودشون رو با بوق و کرنا به اسم علم، اونم علم تجربی که مشاهده شده و آزمایش شده، تازه اونم خاک بر سر ماست ها، وگرنه علوم تجربی ضعیفترین علومه، از اف علوم علوم تجربیه. الان نشسته سلطان علوم شده. چون علوم تجربی اولا که آزمون و خطا داره، توش چیز داره، توش استثناء برداره، خطا برداره، خطاش هم کم نیست. این اولا. ثانیاً علوم تجربی یک طرف است نه دو طرف. یعنی چی؟ یعنی میگه که مثلا این دارو برای مثلا فرض بفهمید که این عفونت گوش نافذه، اثر میکنه، اونم بعد از هزاران اما و اگر. اما آیا میتونه بگه که اون داروی دیگه اثر نداره تا آزمایش نکنه؟ ما آدم های دانشمندان 200 سال پیش بودیم. میگفتیم که ما میخواییم اینجا رو گرم کنیم. با چی گرم کنیم؟ خب زغال. دیگه چی؟ هیزم. میگه با اینه گرم میکنه. اگه کسی بگه آب بیارین تا من گرم کنم، میتونست میگفتیم چی؟ آه دیوونه شده، مگه با آب گرم میشه؟ آب که خنک میکنه. اگه میگفتش که من با یه چیزی از یه دونه مولکولی هست اسمش اورانیوم هست، با اینقدر مثلا ماده کل این شهر رو گرم میکنم. گفتم اینو ببرین تیمارستان، حالش خراب شد. تجربه فهمیدین؟ تازه حیطه علوم تجربی اثبات کننده تو اون موضوع هست، حتی نفیش از امور تجربی دیگه نمیتونه بکنه، بگه عامل دیگه این کار را نمیکنه. چه برسه که بگن مثلا دعا این اثر را داره؟ نمیتونه بگه نداره که، فقط میگه این است ولا غیر نمیتونه بگه، در حالی که برهان میگه این است ولا غیر. برهان راش دو طرف است. علوم ریاضی سیطره داره و علوم تجربی، هم برهانیتش و یقین آور بودنش، هم گستردگیش. یک جاهایی رو میپوشونه که علوم تجربی نمیپوشونه. منطق باز یه پله بالاتر از اونه، حکمت و فلسفه یه پله بالاتر از اونه، عرفان بر علوم بشری کلن احاطه داره و سلطان علوم وحیه. این که پایین ترینه، از اف علوم رو آوردیم گذاشتیم جای شاه و گدا عوض شد. اونو کردیم سلطان علوم، بعدم به دروغ گفتیم اینا علوم تجربیه، اینا هیچ کدومش تجربی نبوده. تازه به فرض محال اگر اثبات تجربی هم شده بود، باز هم وافی به مقصود نبود، ما رو به غرض نمیرسون. چرا؟ چون ما با فیزیک نمیتونیم تو متافیزیک نظر بدیم، با قوانین نیوتن نمیتونیم بگیم خدا هست، نمیتونیم بگیم خدا نیست، چون اصلا اسمش روشه. میگه من وقتی که یک دایره‌ای بود، محور حرفای من تو کجاست؟ زمانی که مثل طب، شما با طب میتونین بگین مثلا آسمان چند سال نوریه تا مثلا فلان کره، کارش این نیست. هر علمی در محدوده خودش داره حرف میزنه، خارج از محدودش چیه؟ لاعدریه. نمیگه آری، نمیگه نه، شما حد دسترسیم اینقدره. میگه اگر انسانی باشد و این جسم را داشته باشد، بعد من راجع به اجزای جسمش این حرفها را میزنم. حالا آیا این انسان مخلوقه یا خودش واجب الوجوده؟ میگه من چه میدونم که. بعد از تحققش من راجع به اونم جسمش این حرفها را میتونم بزنم. فیزیک میگه اگر عالم مادهی باشه، جسمی باشد، اینا هست. اما حالا این جسم قدیمه یا ساخته شده است، خالق ماده اولیه خودش به وجود آورده یا نه، میگه نه مثلا حرف ندارم راجع بهش. با فیزیک تو متافیزیک اصلا جای نظر دادن نیست، اسمش روشه. یعنی عالمی که عالم فیزیک نیست، عالم ماده نیست، بعد چجور فیزیکی که مال عالم ماده است میخواد راجع به متافیزیک نظر بده؟ مثل اینکه شما میگیم با چشم کدوم اصوات رو میشه شنید؟ میگه اصلا این محدودش راجع به این مبصراته. بله تو بگوی راجع در کدوم طیف نوری رو میشه با چشم دید تا گفته بشه. پس این کجاشا به شدت متأثر از عقایدن، بیش از 100 ساله که با تبلیغات گفته شده اینا علمی هن. این یه خودفریبیه و فریب محیطهای علمی صورت گرفته، فریبی به نام علم، جهلی که اسم دانش به خود گرفت. بعد عناصر رو به عنوان اساتید تربیت کردن، با همین ذهنیت اینا برگشتن تو کشورهای شرقی، چه ایران، چه عربستان، چه کویت، چه مصر، جاهای دیگه. بعد اینا آمدن کم کم دانشجوها رو تحت شعاع قرار دادن. بعد یک همون زمان کسانی مثل مرحوم علامه طباطبایی و شاگردشون مرحوم مطهری، اینا آمدن چیکار کردن؟ در مقابل این ذهنیت ها وایسادن. اصلا کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم در مقابل دو تا جریان نوشته شد، یکی اون کتابی که عرض کردم پریشبا، یکی هم در مقابل جریان علومی که الحاد را گسترش میداد. خدا رحمت کنه علامه طباطبایی را. ایشون وقتی که وارد قم شدن یک درس فلسفه شروع کردن. فلسفه یعنی قواعد، با قواعد عقلی هستی را آدم ببینه، نه رو هوا بفهمه، با برهان، با علم قطعی. یه عده‌ای که مخالف فلسفه بودن و هستن و خواهند بود و خدا انشاءالله همه ما رو با حقیقت آشنا کنه، فشار آوردن که آقا درس فلسفتون رو تعطیل کن. از همین مشهد هم فشار آورد، ایشون تعطیل نکرد. اینا فشار آوردن به آقای بروجردی اون وقت که شما بگین تعطیل بشه این درس فلسفه. آقای بروجردی هم تحت تاثیر اون فضا گفتن آقا تعطیل کنیم. شهریه بچه‌هایی هم که طلبه‌ای که می‌رفتن درس مرحوم علامه طباطبایی گفتن قطع می‌کنیم. بعد یه نفر آقای بروجردی فرستادن خدمت مرحوم علامه طباطبایی که آقا این درس را ما هم خوندیم، ما هم تو اصفهان. جای بروجردی آدم خیلی وزینی بود از حیث علمی عملی، بسیار مرد با تقوا، اینا ستاره های درخشان بودن. فهمدن ما هم خوندیم این درس های فلسفه اینا، ولی یواش آهسته آهسته با چراغ خاموش اینا. بالاخره دیگه مخالف دارد. شما الان درس درست کردین، 100 نفر طلبه میان. علامه طباطبایی تفعلی میگیرن به حافظ که الان من یادم نیست شعرش چی میاد. بعد میگن که ما هم این درس های رایج را از فقه و اصول خوب بلدیم بدیم. اگه علامه طباطبایی درس خارج فقه یا خارج اصولی شروع میکردن، هیچ کدوم از افراد اون زمان به گردشون نمی‌رسید. اما با این چه کار کنیم که الان این جریان مال سال حدود سال 1330 اون حدود است. 60 سال پیش. 30 35 28 این وقتا به بعد. بعد گفتن اما کسی که الان وارد قم میشه با یک چمدان شبهه راجع به خدا و دین و نبوت و عقاید وارد میشه. اینا رو اگر شما حکم میکنین به گردن میگیرین، با شما درس تعطیل میکنه. اینا رو که با فقه و قال الصادق و قال الباقر نمیشه حرفای اون فرد رو جواب داد که. باید دلیل بیاد. اون از باقر صادق رو قبول نداره که. میگه نه اینا کیان که؟ اولیاء دین را آقا امام باقر علیه السلام، آقا امام صادق علیه السلام که قبول نداره. اون با همین بی‌تربیت میگه باقر صادق. اگر هم میخواد اونا عرضه بشه باید با تبیین عقلانی عرضه بشه. حالا این 60 سال پیش با یک چمدان می آمده. یک کتاب نوشته نگهبانان سحر و افسون. حالا با یک کامیون. اون وقت خب این علوم کمتر بود هنوز. این دانشگاه مشهد فکر می کنم کل سابقهش هنوز حدود 60 سال بیشتر نباشه. سال 30 اینا به نظرم تأسیس شد. خب قابل به دست آوردن. ایشون سال 25 و 30 میگن یک کامیون. یک چمد. اون وقتا مرحوم علامه طباطبایی کارشون همین بود. که نشون بدن اصلا بحث اصلا فلسفیه، جز علوم تجربی نیست اینا. این خیلی بحث روشنیه که وقتی که بحث علوم تجربی نشد، پیشفرض‌ها و عقبه اعتقادی پژوهش کرد در دستاوردش دخیله. به همین خاطر از کردم دیگه، گفتن که تاریخ بشر از نظر دینی اول دوره ادیان ابتدایی بوده که اصلا خدا رو نمیشناخته، خدا شناخته شده نبوده. بعدن اولین خدای موهوم ساخته خودش، بعدن خدای چند خدایی ساخته، یک سری مقدسات جعل کرده بوده برای خودش، بعد ادیان باستانی که تو این میگن ادیان شرک درست کرده، بعد ادیان پیشرفته رو درست کرده که شده توحید. یعنی توحید رو خودش ساخته، ساخته ذهن خودش اصلا. با آزمون و خطا یک طرح و نقشه‌ای برای اعتقادات خودش درست کرده و کم کم دستکاریش کرده، کم کم اصلاحش کرده، رسیده به این. بعد میدونین چیه؟ دین میشه امر بشری، نمیشه امر خدایی. دیگه چی؟ در طول تاریخ بوده. از طرفی تجربه مگه تمامی داره؟ امروز که شیمی نمیگه ما به خط پایان رسیدیم، تجربه تمامی نداره که. اگر تجربه تمامی ندارد، روز به روز داره کامل تر میشه، یعنی چی؟ یعنی بعد از توحید مرحله کامل تری باید بریم جلوتر. همونطور که شرک رو گذاشتش کنار به توحید رسید، توحید هم میذاره کنار که اون نظریه اگست کنت مطرح میشه که پدر علم جامعه شناسی عدیه، جامعه شناسی جدید در حقیقت. ایشون با هم دورکی بعد میشه دوره کنار گذاشتن دین، دوره عقلانیت. بعد بشر پیشرفت بیشتری میکنه، عقلانیت هم میذاره کنار، میشه دوره تجربه. دین رفت به زبالدان تاریخ. مراحل دیگه بعد از ادیان توحیدی پدید میان، پایان تجربه نیست، پس همینطور میره جلو. این مسئله هم مبدأش الهاده، هم مقصدش معادش به الهاد ختم، از الهاد شروع شد و به الهاد ختم شد، که با وهمم حاصل شد نه با تجربه. از کفر و ظلم عظیم شروع شد، به ظلم عظیمم ختم شد، اصلا اعتقاد به خدا نداره توش. بعد وقتی وارد بحث جدی بشین که با علم و یقین روشن، علم و یقین روشن، علم قطعی، یقین روشن برتر و مستحکمتر از تجربه، اون وقت باید پیشفرضتون رو بسازین. اون پیشفرض قابل تکیه‌گاهه که اصلا نفی اعتقاد به خدا مساوی با نفی قاعده علیت، مساوی نفی عقل، مساوی نفی انسانیت. این چند بار عرض کردم دیگه، هر جای شما تو نظام کمونیستی برین، توی آمازون برین، نهر آمازون، یه سوال ساده بپرسین از افراد که بگین شما دیوونه و سالمتون رو چجوری تشخیص میدین؟ افراد سالم فرقشون با دیوونه ها چیه؟ وقتی که نظام فکریش به هم خورده باشه میشه دیوونه دیگه. سالم یعنی کسی که درست فکر میکنه، دیوونه یعنی که نظام عقلانیش به هم خورده، مختل شد. بپرسید نظام عقلانی چیه؟ در قبول دارین که شما مف از من چیزی رو قبول نکنین، هر جا حس نکنین منبره، هر جا فکر میکنین قابل قبول نیست جواب سوال کنین، اشکال کنین. ما رفتیم تو قعر آمازون، اونجا هم بالاخره دیوونهی دارن برای خودشون دیگه و سالمایی دارن. توی نظام کمونیستی هر جا فارغ از دین پرسیدیم که از کجا تشخیص میدین این دیوونه است این سالمه، جواب قاعدتا باید بدن که این نظام عقلانیش سالمه، اون فکرش مختل شده، عقلانیتش به هم ریخته. درسته؟ سوال بعدی، خب نظام عقلانی یعنی چی؟ از کجا متوجه میشین این نظام عقلانیش سالمه؟ گفتین از کجا؟ چه آثاری متوجه میشه آدم این دیوونه شده؟ چی؟ مثلا الان یه نفر فرض کنید که موهاشو میتراشه، ریشاشو میتراش، ابروهاشم میتراش، میگن دیوونه است؟ نه، نظام عقلانی، نظام عقلانی پایه با چی حاصل میشه؟ بدیهیات دیگه بابا جون. تو بدیهیات انکار کنه، بگه عجب روز روشنیه اینجا الان. داد فهمیده؟ نظام پایه عقلانیت چیه؟ بدیهیاته. خب تو بدیهیات یک سری باز بدیهیات هستش که پایه سایر بدیهیاته، با اونا اسمشو میذاریم اولیات، یعنی اولین چیزهایی که عقل و ذهن درک میکنه. این اولیات خودش چند قسمت، اولیات تصدیقی داریم، تصوری داریم و اولیات شکلی استدلالی داریم. اولی تصدیقی قانون علیت، یا اولیه یا دومیه. یعنی هر چیزی پدید آمد یک پدید آورندهی دارد. قانون علیت این اولیه ذهنه، به همین خاطر تمام علوم شکل گرفته، وگرنه سیب افتاد پایین، خب به من چه افتاد دیگه، علت نداشت همجوری افتاد. پس علت چون نداشت ممکنه یک جای دیگه هم سیب نیفته پایین. پایه این که شما استقرا در علوم تجربی دارین چیه؟ علیته، که میگه علت هر جا باشد معلول همونجا پیدا میشود، حکم امثال درش اجرا میشه. حتی پایه علوم تجربیه. بعد مثلا تو مثال عرفیش بگن این مسجد عجب، مثلا این تابلو عجب قشنگ درست کرده، کی درست کرده؟ میگه که هیچکی، خودش درست شده. میگه این مسجد رو کی ساخته؟ مسجد رو هیچکی، خودش همینجوری ساخته شد. نمیگن دیوونه؟ حالا ازش سوال میگم عالم رو کی ساخته؟ خودت چجوری به وجود آورده آمدی؟ میگه من خودم خود به خود به وجود آمدم. با این سری از سوالای ساده که با ابتداییات جور در نیاد، این فرد نشان میده که یک به هم ریختگی عمیق در ساختار عقلانیتش پدید آمده، دیوونه شده. خلاصه جوابهایی که با قانون علیت سازگار نباشه. با این یکی از شاخصهایی که تشخیص میدیم فکرش کار نمیکنه دیگه، شاخص ابتدایی هم از خیلی روشن هم هست. حالا اساس تفکر دیوانگی شده علوم ما، پایه علوم ما جهل جنون آمیزه. اینی که قرآن اصلا راجع به اثبات خدا اصلا نمیگه اثبات میکنم خدا را. چند بار این سال است این آیات شو عرض کردم خدمت شما، که تو سوره طور دیگه میفهمد که ام خلقو من غیر شیئن، جواب نمیده، میگه اصلا عقل اولیه، یه مثقال عقل اولیه کفایت میکنه. از هیچی یک دفعه پدید آمدی؟ این که نمیشه. یکی بگه آره من از هیچی نبود یه دفعه اینجوری شد، هیچی تبدیل شد به همه چی. سوال دوم، خب که نمیتونه باشه، هر عاقلی حکم میکنه، ام همول خالقون، این خودش خودشو پدید آورده. یکی بگه که این لوستر کی درستش کرده؟ خودش خودش آمد درست کرد. چون برگشتش به جمع نقیزه اینه دیگه، یعنی هم باید خودش نباشه تا درست شده باشه، هم باید خودش باشه تا خودش خودش را درست کرده باشه. اینم که نمیشه. بگه خب خودت، پدرت، مادرت، کی نظام هستی را، این آسمان ها را که شما درست کردین، اون حیوان ها درست کردن، گیاهان درست کردن، ام خلق السماوات والارض، خودش به کلیت نگاه کنین این نظام را، خودش خودش را ساخت، هیچی درست کردش. یعنی پاسخ نمیخواد این، که پاسخش تفاوت جنون و عقله. بر اساس تفکر دیوانگی مکتب درست کردیم، علوم انسانی درست کردیم. چیزی که به عنوان علوم انسانی مطرحه، بنیانش بر اینه، بر یک سری خیانت ها، نفی ملکوت. پوزیتیویست یعنی همین دیگه است. پوزیتیویسم، اثباتگرایی اصطلاحاً بهش میگن، یعنی آنچه به حس در میاد، چه حس مستقیم چه حس غیر مستقیم، واقعیت داره، و آنچه به حس در نمیاد نه تنها واقعیت نداره، اصلا معنا نداره. چون بعضی وقتا یک گزاره هست واقعیت نداره، کذبه، ولی معنا داره. توجه فرمودین؟ مثلا میگن که خونه شما آتش گرفت، درست شد؟ بعد میبینی نه، این کذب، یعنی امکان وقوع چی شد؟ داشت، معنا داره، ولی تحقق پیدا نکرده، تطبیق نمیکنه. اما یه وقت بگن که سفینه شما آتش گرفت، خونتون تو مریخ آتش گرفت، این اصلا گزاره چیه؟ معنا، چون اصلا موضوع نداره. گزاره کذب یعنی موضوع داره، محمول روش درست سوار نشده. این گزاره اصلا موضوع نداره، بی‌معناست اصلا. گزاره بی‌معنا یعنی گزاره که اصلا موضوع نداره، مبتدایی نداره تا خبر بخواد رو اون مبتدا سوار بشه که حالا صدق و کذب احتمال داشته باشه. سالمه به انتفاع موضوعه. این گزاره بی‌معناست. مثل اینکه بگیم پدر حضرت عیسی 60 سال عمر کرد، میگه اصلا گزاره کاذب نیستش، که گزاره بی‌معناست. بعد تو مبنای پوزیتیویسم میگن چیزی که قابل حس نباشد گزاره کاذب نیست، یعنی خدا وجود دارد گزاره کاذب نیست، گزاره بی‌معناست. خب پس بعد همینطور ببینید، آتش زدن به همه چی. وقتی که ابتدا رو خراب کنید تا ثریا می رود دیوار کشیم، تمام نمیشه که. بنیانش بر خیانت، دیوانگی و انحراف فکری سواره تمام این علومی که ما الان توش سر باشید. بنیانش بر پوزیتیویسمه. طبیعتاً آثارش هم همینطوری میشه دیگه. بعد عالم را اینطوری تفسیر میکنن، آدم را هم مثل حیوانات میبینن، در حد حیوان تفسیرش کردن. تعریفی هم که از انسان تو علوم تجربی ارائه میدن، شما ملاحظه بفرمایید، یه چند سال پیش ما یه بحثی داشتیم انسان شناسی توی یادم نیست کجا بود، اونجا تعاریفی که از انسان علما و نوابغ بشری تو تاریخ ارائه کردن آوردیم. اون تعریف هایی که از انسان کردن، شما اسم آکادمی و تعریف علمی و فلان مثلا تئوری پرداز ازش بگیرین، به هر کی ارائه بدین بدش میاد. اما اون نقاب علمیت باعث شد اصلا چندش آور بودن این تعریف به چشم نیاد. هر انسانی من تو آمازون بهش این تعریف رو بزنی جلوش، بگین تو اینی، ناراحت میشه. صرف نظر از این که بگن این بحث آکادمیک ارزشه، این نسبت رو بهش بزنی ناراحت میشه. بزنیم مثلا یکی از تعریف ها، آدم به ماهو و انسان میرنجه. مثلا تایلور، مهندس تایلور، یکی از نظریه پردازان تو همین فضاست که تعریفش مبنا شده برای علم مدیریت. اون میگه که انسان گوریل باهوشه، گوریل ابزارسازه. تعریف کرد دیگه. یک نفر بره به خودش بگه گوریل، ناراحت نمیشه؟ تو آمازون به این نفر بگین حیوان، ناراحت میشه، چون میفهمه اصلا تفاوت جوهری ماهوی داره با حیوان. بعد این عقبه ذهنیشه دیگه. چرا؟ چون عقبه ذهنیش توی یک فضای تکاملی شکل گرفته. اون تکسلولی بود، بعد شد پرسلولی، بعد شد جلبک، بعد شد نمیدونم چه همینطور آمد ماهی ها دوزیستان شد میمون، بعد شد انسان نئاندرتال، بعد شد هوموساپینس، بعد همین اینجوری شد آمده به اینجا رسیده دیگه. پس یک حیوان باهوش، تفاوتش با قبلی‌ها چیه؟ باهوش تره. بعد این باهوشیش هم از نوع منفی میگه ایشون ها، نه از نوع مثبت. یعنی حیوانی باهوش که مسئولیت گریزه. بنابراین بعد چیکار کنین شما با این تعریف؟ باید یک مکانیزمی رو تعریف کنیم که اصلا فرصت سرخاروندن بهش ندیم. این نگاه به انسان تو مکتب کلاسیک مدیریت، مبنای مدیریت در مکاتب کلاسیک مدیریت انسان شناسی تایلوره. بعد بحث اخلاق در سازمان و معنویت در سازمان و عقبه فکری در سازمان، اینکه عقاید، افکار، اینا حتی حالات فرد تأثیر گذاره، با چه بینشی، با چه اعتقادی داره همراهی میکنه، دخیله دیگه. بعد اسلام قوی ترین فرهنگ، منطقی ترین پیش فرض ها با برهان، یعنی دلیل عقلی میارم ردش کن باشه میذارمش کنار، ارائه میده و هزاران بار بهتر، برتر از سایر فرهنگ ها تو علوم انسانی. بعد ما علوم انسانی از اسلام نگرفتیم که مستقیما با انسان، علوم انسانی یعنی علومی که مستقیما با انسان سر کار داره، با روح و روان بیش از جسم سر کار داره دیگه. تفکر سکولار با جایگاه اومانیسمی و نفی ملکوت، همه امور ملکوتی من جمله خدا، با هدف حذف جایگاه دین مطرح شد. این علوم تلاش شیطان است در فضای دانش. یه تکمله ای داره که این تکملهش فردا عرض میکنم. الحمدلله رب العالمین. صلی علی محمد و آل